שבת טוב, יום טוב, שנה טובה.
שלום.
אתה אומר את הבריקה, אתה אומר הרזוה ומבהה בחובי, מבורק יום מימנת. עשם בו קלאס תוראי כבשעה טובה מוסלחת, את דושנבה ها اضافه بعد مطمئنا ده ها کلاس دیگه ای که در طی روز هفته ماه شرکت میکنید این برنامه هم رو این کلاس هم رو به خوبی شروع کردیم ایگرت هرمبان نامه و نصیحت هرمبان به فرزندش نامه برای ادوار دوره ها که نسل در نسل هر پدر مادری میتونه همین نصیحت هرمبان رو به فرزندانش بکنه و مطمئنن نتیجه ها و ثمرات مثبتی هم ازش به دست بیاد چه در زندگی خودش و چه بعد از اون همین که بتونه پایه یک دیدگاه صحیح رو در ذهن و قلب و فکر فرزندانش، خانوادهش، نسلش قرار بده همین بهترین امیدواری رو برای پدر مادر داره مخصوصا که بحث ما بحث مادرانه است اکثریت اونایی که شرکت میکنن مادران جامعه و خانواده هستن که ببینیم به عنوان یک مادر چطور ما میتونیم نقشمون رو بهتر در خانواده و تربیت فرزندان و همسر ایفا بکنیم معمولا موقعی که بچه ها میخوان برن مدرسه یا میرن مدرسه یا از مدرسه میان یکی از موضوعهایی که اونها رو آزار میده چیه؟ تخت سیاه چرا؟ چون بخاطر اینکه اون چیزی که پای تخت سیاه نوشته میشه براشون خانا نیست به دو دلیل یا اینکه نمیتونن خط معلم رو بخونن یا اینکه دیدشون ضعیفه که نمیتونن ببینن یعنی در واقع این تخت سیاه داره کار خودشو میکنه ما هستیم که بر طبق قدرت بیناییمون یا قدرت آگاهیمون بتونیم از این نوشته روی تخت سیاه استفاده بکنیم یا نه اگر بتونیم خط معلم رو بخونیم قدرت آگاهیمون بتونه تشخیص بده به نفع خودمونه لطفی به تخت سیاه یا ما معلم نکردیم اگر بتونیم قدرت بیناییمون رو بهتر بکنیم که بتونیم حتی از ته کلاس وسط کلاس بتونیم بخونیم برامون خوانا باشه بازم لطفیه که به خودمون کردیم نه به معلم نه به تخت سیاه همینطور هم ما تو زندگی در کلاس خداوند هستیم خداوند معلم ولی به جایی که مستقیما به ما بگه روی تخت سیاه می‌نویسه و همین تخته علم و یا پیام و یا درس معلم رو به ما انتقال میده به نظر شما اگر خداوند معلم باشه اینجا تخت سیاه سر کلاس چیه؟ به چه طریق فکر میکنید خداوند درس کلاسش رو به ما میخواد یاد بده؟ تخت سیاهش کجاست؟ اونایی که میدونن دستشون بالا کنن نوبتی. اگر نه یکی رو ما خودمون انتخاب میکنیم. اینکه زیادم جنبه یک کلاس و درس نگیره، مثلا یک خانمی هستن اینجا به نام الهام. شما چی فکر میکنید؟ اگر خداوند معلم سر کلاس ماست، تخت سیاه کلاس ما چیه که از اون طریق داره خداوند درسش رو به ما یاد میده؟
تورا.
آیا فکر میکنید همگی تورا دارن؟ بیاییم به طور کلی بگیم.
دنیا.
دنیا که من و شما هستیم که تو کلاس نشستیم.
ممکنه رفتار آدمای دیگه باشه که خدا توسط آدمای دیگه به ما یه درسایی میده.
یه ذره دارید نزدیک میشید، ولی خب آدمای دیگه هم کلاسیای ما هستن. آره، بعض موقع آموزگار معلم صدا میکنه از یکی بچه‌ها، بیا درسی که یاد گرفتی یا تمرین کردی رو بخون برای بقیه. ما اونا هم کلاسی ما هستن. تخت سیاه کجاست؟ البته موزه سبزه، ولی کلا خامم توضیح میدن. زندگی ما خداوند از طریق زندگی یا درسشو به ما یاد میده و در یک نوشته می گفت فرق آموزگار با روزگار چیه؟ آموزگار معلم، روزگار زندگی. فرق آموزگار با روزگار چیه؟ که فرق آموزگار با روزگار اینه. آموزگار اول درس میده و بعد امتحان میکنه، اما روزگار اول یک امتحانی از آدم میکنه، بعد یه درسی یاد آدم میده. بله، روزگار زندگی، این تخت سیاه خداوند سر کلاس درسه که پای تخت سیاه مینویسه که ما شاگردان سر کلاس بتونیم اینو یاد بگیریم. پس بعضی از درس ها هست که اینا توی کتاب نیست، توی زندگی. بهش میگن نیسیونوت، یعنی آزمایشات و نیسایون های زندگی. و هیچ کسی از آزمایشات زندگی مبرا نیست. همه تو زندگیشون یک سری نیسیونات، آزمایشات زندگی دارن. یکی آزمایشش به ثروت، یکی آزمایشش به دانشه، یکی آزمایشش به شکمشه، یکی آزمایشش به شهرتشه. هر کسی تو زندگی آزمایشش با اون یکی فرق داره. نیسیونات همونطور که موقع که آدم دم در بیمارستان وای میسه میبینه یه عده‌ای دارن وارد بیمارستان میشن، یه عده‌ای دارن خارج از بیمارستان میشن. آیا شما فکر میکنید هر کسی که وارد بیمارستان میشه یه نوع مریضی داره؟ آیا هر کسی که از بیمارستان داره بیرون میاد یه نوع مریضی داره؟ هر کسی مریضیش با اون یکی فرق داره. اصلا بعضیا برای خودشون نمیان، برای بستگانشون اومدن بیمارستان. بعضی اصلا فکر نمی کنن مریضن در حالی که مریضن. همینطورم هر کدوم از ما نیسیونور آزمایشاتمون تو زندگی با اون یکی فرق داره و در پرکابود همین رو به ما یادآور میشه. ال تدون ات حبرخا، که دوستت رو مورد قضاوت قرار نده، چون موقعیت اون با تو فرق داره، آزمایش زندگی اون با تو فرق داره. تو بله خیلی خوب میتونی جلوی زبونتو بگیری، این برات آسونه، اصلا مشکل نیست، اما برای دیگری سخته. اون شاید بتونه جلوی چششو بگیره ولی نمیتونه جلوی زبونشو بگیره. تو شاید بتونی جلوی زبونتو بگیری ولی نمیتونی جلوی چشتو بگیری. هر کسی یک آزمایشی تو زندگی داره. ال تدونت حبرخا، دوستت رو قضاوت نکن تا اینکه تو هم تو همون موقعیت تو همون بوته آزمایش قرار بگیری. اون موقع است که آره میتونی از درد اون باخبر بشی یا از سختی اون، و اون موقع است که میفهمی که این دست خودش نبود، تحت فشار بود، یا این تا یه حد میتونه خودش رو کنترل بکنه، نه بیشتر از اون، یاد نگرفته و یا بهش یاد ندادن و الی آخر. پس میبینیم در زندگی پای تخت سیاه روزگار خداوند درس های بسیار برای ما آماده کرده، و اگر آدم فاصله شو با تخت سیاه نخواد تنظیم بکنه که بگه راستش من دستخط معلم رو نمیتونم پای تخت سیاه بخونم، نمیفهمم خداوند از من چی میخواد، میبینم داره با من صحبت میکنه، یک موقعیت هایی آزمایش های امتحاناتی تو زندگی داره برای من پیش میاد، ولی متوجه نمیشم که پیام خداوند چیه، چی نوشته پای تخت سیاه، چرا باید از این کار به اون کار، از این خونه به اون خونه، چرا باید هی در تلاطم و موج تو زندگی داشته باشم، پیامش چیه، چی پای تخت سیاه داره مینویسه که من نمیتونم بخونم. و بعضی موقع هم هست یه ذره اگر عینکمون رو تمیز بکنیم یا عینکمون رو بهتر بکنیم ببینیم بعد از ته کلاس هم من میتونم بخونم. لازم نیست که حتما من مذهبی باشم و کاملا دانشمند تورا تا بفهمم پیام خداوند چیه، نزدیک که تخت سیاه باشم، حتی از راه دورم چون عینکم قویه میتونم بخونم تشخیص بدم. پس در واقع درس های زندگی اکثریتش علمی نیست، تجربیه. تو کتابا ننوشتن، تو زندگیمون نوشتن. این که انسان بتونه با دیدگاه قوی، با عینک قوی، با فاصله نزدیک، با آگاهی بیشتر، تشخیص دستخط خداوند تو زندگیش از پیام خداوند با خبر بشه. و یکی از موضوعهایی که داره هارمبان در نامش به ما یاد میده همینه. میدونید چرا عصبانی میشید تو زندگی؟ چون دست خط خداوند رو نمیتونی بخونی، پیام رو نمیگیری که منظور خداوند چیه. چرا باید این پیش بیاد؟ عصبانیت ما یک عکس العمله، یه واکنشه، به عنوان شکایت، اعتراض، نارضایتی از تصمیم دیگری. میتونه تصمیم خداوند باشه، اما ما عکس العملمون رو اینجوری نشون میدیم. موقع که شما یه تیکه آهن رو بگیرید نزدیک بخاری یا توی بخاری، آهن عکس العملش اینه که داغ میشه، ولی هنوز شکلش سر جاشه. شما یه تیکه چوب رو بگیرید جلوی بخاری یا توی بخاری، میبینیم داغ شد و سیاه شد و سوخ. یه تیکه پلاستیک مشما رو بگیریم جلوی بخاری یا توی بخاری، میبینیم نرم شد و یه بار دودش هوا رفت سوخ. هر کدوم از اینها، فلز، چوب، پلاستیک، واکنششون نسبت به حرارت و آتش فرق میکنه. ولی هنوز چه سرخی، چه داغی، چه نرمی، همه اینها یک عکس العمله که هر کسی با اون یکی فرق داره. عصبانیت یک عکس العملیه که از نارضایتی ما نشون میدیم که چون من با یه عقیده، با یه موقعیتی موافق نیستم، مخالفم، برخلاف میل من عمل شده یا انجام شده، عکس العمل من عصبانیته، خشونته. اما در موقعی که آدم یا دور از تخت سیاه نشسته که نمیبینه، یا نزدیکم نشسته ولی دست خط معلم رو تشخیص نمیده، موقعی که آدم خداوند رو پشت صحنه حس نمیکنه و فکر میکنه که تخت سیاه از خودش داره این نوشته ها رو مینویسه، یه نفر نوشتتش، کی؟ آقا معلم. ای پس نکنه این درس زندگیمه؟ بله، این چیزی که باعث آزار من میشه مهمترین درس زندگی منه. اگر میبینیم چیزی ما رو آزار نمیده، این یعنی تو زندگی ما ربط نداره، تأثیر نداره. رو چیزی من عکس العمل نشون میدم که تو زندگی من داره تأثیر میگذاره ولی من موافق نیستم، و چون من موافق نیستم دارم با خشونت و عصبانیت میخوام جلوی این تأثیر رو بگیرم. ولی موقعی که موضوعی پیش بیاد برای من مطرح نباشه، برای من فرقی نداره، بشه نشه، عکس العمل نشون نمیدم، چون از تأثیرش ترس و بیم و غمی ندارم. بذار بیفته، بذار بشکنه، بذار گرون بشه، بذار نیاد، به من چه؟ چون تأثیرش تو زندگی خودم این تأثیر میدونم فرقی پدید نمیاره، عکس العمل و واکنشی نشون نمیدم چون نارضایتی یا مخالفتی در من پدید نیومده. پس یعنی این که این موضوع در زندگی من مهم نیست. اگر مهم بود من عصبانی میشدم، عکس العمل نشون میدادم. همسایه بره یه دونه ماشین بخره یا دوتا، شاید حسادت من برانگیخته بشه، ولی اگر همون ماشین یا خراب بشه یا گرون بشه یا ارزون بشه، نه من عصبانی میشم، نه از کوره در میرم، میگم به من چه؟ ماشین همسایمه، مال من نیست، چون تو زندگی من تأثیر نداره این ماشین، به من چه؟ ولی اگر این همسایه اومده ماشین منو قرض کرده و بعد رفته یا تصادفی داشته و یا زدگی درش پدید اومده، اون موقع است که من عصبانی میشم. درسته دست همسایم مال مال منه، به همین دلیل من عکس العمل نشون میدم، چیزی که به من ربط داره. حالا کسی که میاد رو همه چی عصبانیت نشون میده، داره خودشو به همه چی مرتبط میکنه، همه چیز به خودش ربط میده. اما کسی که رو همه چی عصبانیت نشون نمیده، در واقع داره خودش رو، مرز خودش رو با دیگران، با دنیا داره معلوم میکنه که آقا همه چی که به من ربط نداره که من سر همه چی عصبانی بشم. پس برگردیم اینجا که پیام و درس خداوند به عنوان یک درس زندگی روی تخت سیاه از همین اتفاقات و ماجرای زندگی به ما یاد داده میشه. و کسی که بخواد مخالفت بکنه با اتفاقات زندگی، یا فرار بکنه، یا کتمان بکنه، یا نخواد قبول بکنه، درس پیام خداوند تو زندگی داره فراموش میکنه یا پشت گوش میندازه. و موقع است که همونطوری که بدون دانش وارد کلاس شد، بدون دانش هم از کلاس میره بیرون، چون نمیخواد اون چیزی که پای تخت سیاسو بخونه و یا بنویسه و یا یاد بگیره. پس اتفاقات زندگی همش ربط دارن به خداوند، درس خداوند، پیام خداوند. نیسیونات، امتحانات اومدن که ما رو کلاس بالاتر ببرن، اومدن به ما یه نمره خوبی بدن، اومدن به ما یک ارتباط قوی تری با خداوند برقرار بکنن که ما پیام خداوند رو تو زندگی بهش دست پیدا بکنیم، نه اینکه عصبانی بشیم، تازه تعجب بکنیم. اما بحث امروز ما فرق بخار دهان با بخار کلام. مایی که تا حالا جواب ندادن، به نظر شما چه فرقی بین بخار دهان و بخار کلام داره؟ اصلا بخار کلام یعنی چی؟ یا افرادی که شرکت کردن،
انرژی یا اون موهبت و گرمایی که از طریق کلاممون به بقیه منتقل میکنیم و میتونیم بگیم بخار کلام، به نظر من. نمیدونم،
یعنی تأثیر کلام ما منظورتون اینه؟
میشه گفت هم اون عشقی که با کلام به طرف نشون میدی، محبتی که انتقال میدی. بله.
یعنی بخار کلام، این بخار منظور گرمی، حرارت.
به نظر من بله. نمیدونم اگر درسته.
آیا به نظر شما همه مادران نسبت به فرزندانشان بخار کلام دارن؟
نه، شاید احساسشون رو نمیتونن منتقل کنن، پس ندارن.
پس یعنی این بخار دهان دارن، بخار کلام ندارن، درسته؟
فکر میکنم، نمیتونم.
شما خودتون مادری؟
بله.
شما خودتون تا حالا حس کردید که بعضی موقع بخار دهان دارید ولی بخار کلام ندارید؟
بله.
آیا شما
که عصبانی میشم از دست بچه‌م؟ بله.
آیا تو این کار موقعی که میخوان نشون بدن که یه نفر عصبانی بوده یکی از طریقه‌هاش چیه؟
یه بار دیگه سوالتون رو میپرسین؟
موقعی که تو این کارتون ها، فیلم های کارتون، فیلم های بچه ها
جوش میارن،
موقعی میخوان بدن که یه نفر عصبانی شده یکی از طریقه های عصبانیت شخص رو چجوری نشون میدن؟
بخار از سرش میاد،
آتش از دهنش میاد، درسته؟
بله.
پس یعنی این که در واقع ما خودمون متوجه نیستیم، داریم بخار دهانمون رو تبدیل میکنیم به شعله کلام، طرف رو داریم میسوزونیم به جایی که بهش شوق و امید و حرارت بدیم. چرا؟ دکمه اشتباه زدیم. شما میدونید امروزه توستر، ماکروویو، همه اینا درجه داره که شما میخوای الان چی بپزی، چی میخوای گرم بکنی، یه درجه داره یه دکمه، یا میپیچونن فقط برای گرم کردن که یخش باز شه، یه ذره این پیتزاه یا این نونه یه ذره گرم شه که قابل خوردن بشه. اما یه درجه دیگه داره چی؟ شما میتونی حتی خمیر بگذاری اون تو نون بشه، شما میتونی غذا بذاری پخته بشه، اون موقع دیگه اون درجه دماش یه دمای گرم کننده نیست، یه دمای چیه؟ داغتره که میپزه. تا اگر یه نفر پیتزاشو یا کیکشو یا نونشو بگذاره برای اینکه گرم شه ولی اشتباهی چیکار بکنه؟ بذاره رو درجه ای که بپزه، اون موقع چی میشه؟
میسوزه
دیگه، قابل خوردن نیست، بوش تمام، دودش تمام اتاق رو میگیره. بعض موقع اصلا اون توستر یا ماکروویو رو بندازن دور، بعض اون باعث اصلا آتش سوزی آشپزخونه میشه. چرا؟ دما حرارت اشتباه گذاشتن، دکمه اشتباه فشار دادن. اینکه ما پدر مادرها بی توقعیمون میشه، تعجب میکنیم بچه های امروزه حرف به گوشا، ببین تو این سن جلوی من بایستاده اصلا انگار ننگار کنم باش صحبت میکنم، 10 بار تا حالا من اینو بهش گفتم. گفتیم راست میگی، گذاشتیم گرم شه یا گذاشتیم بپزه؟ چجوری گفتیم؟ با بخار دهان گفتیم یا با بخار کلام گفتیم؟ آیا بیشتر جنبه تحقیر داشته یا تشویق؟ پس ما بچه‌هامون رو فقط با اون نون و آبی که بهشون میدیم بزرگ نمی‌کنیم. لحن صحبت، طریقه صحبت، بخار کلاممون، بخار دهانمون داریم بچه ها رو بزرگ میکنیم. اون بچه یادش نمیمونه او مامان بابا به من چه پیتزایی داد، چه نونی داد، چه آبی داد، ولی یادش میمونه چطور پدر مادر من با من صحبت میکردن، بخار کلامشون یا بخار دهانشون. و خیلی موقعا ما این رو دست کم بگیریم، آقا بچه‌مه، هر جوری میخوام باش صحبت میکنم. حالا دیگه این تو این سن آدم بهش بگه بفرمایید شما، آقا دیگه ببین دنیا عوض شده، اینا باید به ما احترام بگذارن، شما میگی من به اینا احترام بگذارم. اصلا دنیا عوض نشده، دنیا همین جوری بود که آقا هر کسی باید به هر کسی احترام بگذاره. دنیا عوض نشده، ما عوضش کردیم. من بزرگترم، من پدر بزرگ مادر بزرگم، من پدر مادرم، تو کوچیکتری، سنت کمتره، احترامت هم کمتره، پس تو باید من احترام بگذاری. هیچ موقع تورا همچین چیزی نمیگه. پس این چیه نوشتن؟ احترام پدر مادر فرمان پنجم ده فرمان. احترام کاملا با جون و دل، نه مجبوری، نه شکاری. نه اینکه مجبور بکنیم به ما احترام بگذارن، بخوایم به احترام شکار بکنیم. به زورم شده، هر حرفی هم من زدم، هر کاری هم من کردم، هنوز تو باید به من احترام بگذاری. موقع است که بچه میگه اگه اینجوریه، اگه دین و آیین داره میگه به زورم شده، تو سرت هم زدن، جلو بچه ها و همکلاسیات و دوستا خجالتت هم دادن، هنوز احترام پدر مادرت داشته باش. این چه دین و آیینیه؟ این چه قانونیه؟ موقع است که از دین و آیین، از هلاخا و تورا و میسوت بر این میشه. چرا؟ چون ما به طریقه صحیح بهش استفاده داریم، سو استفاده میکنیم از این فرمان، استفاده نمیکنیم. احترام پدر مادر موقعی به درد فرزند میخوره که فرزند داره از خط خارج میشه، داره بی احترامی میکنه، عصبانی میشه، بد دهنی میکنه، یعنی احترام پدر مادر تو داشته باش. اما نه موقعی که پدر مادر دارن بد دهنی میکنن، تحقیر میکنن، توهین میکنن، خجالت میدن، اون موقع بگن جلو من وایساده، جلو روی من وایساده، جواب منو داری میدی. کسی که میاد آب و گلالود میکنه، فرق نداره تو این حوض، تو این کاسه، تو این برکه سنگ یا الماسه، آدم نمیتونه دیگه تشخیص بده گلالود شده. بچه موقعی که میبینه که داره غرورش پایین میاد، بهش داره توهین میشه، حالا تو هر سنی باشه، تو هر درجه دین و آیین و مذهب و هلاخا هم باشه، دیگه فرقی رو نمیبینه. هم الماسه رو گم میکنه و بعض موقع سنگ رو به جای الماس اشتباهی بلند میکنه. دین رو که واردار کرد، ما پدر مادر اشتباهاً به جای بخار دهان از بخار کلام استفاده کردیم، به جایی که با کلاممون باعث نزدیکی بشیم، با کلاممون باعث دوری و فاصله شدیم، به جایی که این بخار دهان ما درش یک آرامشی پدید بیاره که دلسوزی ما رو نسبت به اون نشون بده، این بخار کلام ما در اون یک نفرتی پدید آورد که فاصله خودش رو بیشتر با ما تعیین کرد. گفت اگر پدر مادر منو دوست داشتن، هیچ موقع جلو دوستام اینجوری منو خجالت نمیدادن. اگر پدر مادر من دوست داشتن، هیچ موقع این زخم زبان یا این توهین یا این تحقیر یا این بدگویی ها رو به من نمی کردن. اگر مادر من منو دوست داشت، نمی رفت چغلی منو پیش پدرم بکنه که پدرمو نسبت به من عصبانی بکنه که اونم بخواد منو کوچیک بکنه. یکی از قوانین لاشونها را همینه. آدم پشت سر بچه خودش هم نمیتونه لاشونها را بگه. که صرفا بخواد خودش رو آروم بکنه. هنوز شوهره نیومده خونه. آه کجا بودی؟ میذاشتی دیگه فرشب میومدی؟ من انداختی با این بچه ها، بچه ها بی تربیه بهم چیکار کردن؟ همسایه هنوز دم دره. بگین چه بچه های شما تربیت کردید؟ ماشین من رو خط خطی کردن. اه بچه کرده؟ آره. کجا سلام؟ رفته تو اتاق قایم شده. الان نشونش میدم فلان. شما که تازه اومدید چجور شد دیگه اینقدر؟ چون بخار کلام خیلی تأثیرش از بخار دهان بیشتره. کسی که با دهانش میخواد دیگری تحت تأثیر قرار بده، کسی که با کلامش میخواد دیگری تحت تأثیر قرار بده. از ما از خانه از کلاممون به عنوان یه پل ارتباطی استفاده میکنیم برای جنسای قاچاق، که حرفایی، کارهایی یا موضوعهایی یا احساساتی که قاچاقه نمیتونیم با دهانمون بگیم با کلاممون بگیم. دخمه زبونی، پرخاشی، توهینی، تحقیری با کلاممون میگیم. به طور رسمی با دستمون، با عقلمون، با بدنمون نمیتونیم یه موضوعی رو توضیح بدیم، با کلام زنندمون انجام بدیم. همین دلیل متاسفانه بخار کلام، یا بهتر بگیم، من فکر کنم جمله بندی خیلی بهتر میشه اگر بگیم برو برداریم. اگر از بخار شما برو برداریم میشه چی؟
خار.
ولی خار فکر کنم با او و او الف و ر ش، نه؟ یا خارم اینجوری بنویسم؟
خار گل و همین خاره.
اوکی، پس دیگه اصلا حرف ما درست شد. برو شما برداری از بخار میشه چی؟ خار. خار کلام نیشزنه، درد میاره. تا این باشه اینجوری نکنه. اتفاقا میخوام دردش بیاد با این کلامی که استفاده میکنم، خار کلام. بله، اصلا بحث ما خوب بود اینجوری باشه، بخار کلام یا خار کلام. یه حرف ب میتونه چیکار بکنه؟ تمام جهت رو عوض بکنه. بخار همونطور که شما گفتید یه ذره حرارت و گرما داره، اما خار درد و رنج داره. پس چقدر مهمه که شخص فکر نکنه که همین که حریف کلام من نشد، نتونست جواب ما بده، یه چیزی گفتم که اصلا دیگه زبونش بند اومد، او پیروزی از آن من شد. اتفاقا پلها رو خراب کردی، دفعه دیگه میخوای چیکار کنی؟ این خاری که تو استفاده کردی به جای بخار، فاصله ها رو بیشتر کرد. و این چیزی ایگرت هارمبان داره به ما میگه، فتنه هک تمید لدبر کل دبارقا به نحت. به همون مقدار که تو کنترل بخار و خار کلام داشته باشی، با نحت با نرمی صحبت بکنی به همون مقدارم میتونه روی عصبانیتت، روی واکنشت، عکس العملت، قضاوتت کنترل داشته باشی. اگر میخوایم جلوی عصبانیتمون رو بگیریم، اون رو خفه نکنیم در درون خودمون، نرمش بکنیم. چجوری؟ با نرمی کلام، نه خار کلام، با بخار کلام، با حرارت. دکمه اشتباه نزنیم که بخواد درجه بپزه، بخوایم فقط یه ذره گرمش بشه، بخوایم یه ذره گوشی بیاد دستش، یه ذره متوجه بشه که این کارش یه ذره درست نبود، جلو مردم خوب نبود اینجوری میکرد، یا خوب بود یه ذره زودتر میامد، یا خوب بود اینو میذاش اونجا که نیفته نشکنه. بخار یه ذره میخوایم بیدارش بکنیم، هوشیارش بکنیم، نه اینکه خار میخوایم کوچیکش بکنیم، زخمیش بکنیم که خودمون رو خالی بکنیم، تسویه حساب بکنیم. بخار کلام نصیحتمون میخوایم سازنده باشه، نه خار کلام زخمی کننده. خون بیاد، شب خوابش نبره، آبروش جلو مردم بره. میدونم که چند دقیقه بیشتر به کلاس باقی نمونده، ولی اکثرا ببینم اکثرا همه که اینجا روی خط هستن، توی برنامه هستن، مادران هستن. میکنم اکثرا مادران، درسته؟
بله.
خب بله
بله. خب به احتمال زیاد این برنامه خب ضبط میشه، بعد پخش میشه، آقایون هم حتما گوش میدن، ولی آقایون گوشاشون رو بگیرن. چیزی که من میخوام بگم، که به همون طریقه ای که ما به فرزندانمون در منزل از سن 1 سالگی گرفته تا 100 سالگی احترام کلام داشته باشیم، به همون مقدار شوهرمون نسبت به ما احترام کلام داره. اینو بنویسیم، روش فکر بکنیم. آخه چرا شوهر من اینجوری با من صحبت میکنه؟ شاید خودمون پرده حیا رو پاره کردیم، از مرز خارج شدیم، با بچه هامون اینجوری صحبت کردیم که اونم داره با ما اینجوری صحبت میکنه. اگر میخوایم مرز احترام، پل احترام در منزل حفظ بکنیم، مخصوصا بین زن و شوهر، اول باید مرز احترام کلام رو بین خودمون با بچه ها حفظ کنیم. طریقه ای که ما با بچه ها مخصوصا با اشتباهاتشون، با کوتاهی هاشون، با درپیچی هاشون رفتار میکنیم یا صحبت میکنیم، چه عکس العمل نشون میدم. به همون طریقی که من بچه ها رو کوچیک میکنم، قبول بکنید خودمونم داریم در نظر تماشاچی ها که پدر یا مادر یا شوهر یا همسر یا بچه های دیگه هستن، خودمونم در نظر اونا داریم کوچیک میشیم. برای من، برای شما، بارها برای همه من پیش اومده، موقعی که توی سوپرمارکت هستیم میبینیم یه مادری یا یه پدری چجوری داره با بچه‌اش با چه لحنی سبک درست صحبت میکنه. آیا شما بیشتر دلتون برای کی میسوزه؟ پدر مادره یا بچه؟ آیا بیشتر احترام کی در نظر شما میاد پایین؟ پدر مادره یا بچه؟ آیا دیدین کسی هم دست پدر مادره بشه توی سوپرمارکت و بگه آه بچه پدر مادرت راست میگه؟ اتفاقا میرن هم دست بچه میشن، میگه حالا شما کوتاه بیاید. نه خواهی حواسش نبوده، شما کی هستید؟ واسه دلم برای این بچه سوخت جوری که شما داری باش صحبت میکنی. دلت برای من نسوخت؟ نه قبول بکنیم اینا. پدر مادری که بچهشو کوچیک میکنه خودشو داره کوچیک میکنه، تازه اونو داره مظلوم و معصوم جلوه میده. تو چرا همیشه حق به بچه ها میدی؟ چرا از من دفاع نمیکنی؟ چیزی که همیشه بین زن و شوهرها پیش میاد، چون به خاطر طریقه‌ای که ما داریم با بچه‌ها صحبت می‌کنیم، جوری خودمون رو ظالم، زورگو داریم جلوه میدیم، با اینکه نیستیم. که بچه‌ها مظلوم میشن با اینکه این همه اشتباه هم کردن. اون موقع است که طرفداری از بچه‌ها میشه، نه از ما. خودمون رو کوچیک کردیم، نه بچه‌ها رو. چرا؟ چون خواستیم از خار کلام استفاده بکنیم، نه بخار کلام. پس اگر میبینیم بعض موقع حرف ما تو خونه شنوایی نداره، کسی به ما رأی نمیده، میگن خب والا یارو بچه بوده دیگه. آقا یعنی چی بچه بوده؟ مگه نه چیکار کرده؟ راستش دیدم اون چیکار کرد، ولی جوری که تو داری عکس العمل نشون میدی قبول ندارم. واسه همین کار اون رو توجیه میکنم که نخوام تو رو ثابت بکنم یا دفاع بکنم. اگر طریقه صحبت ما به نحوت، با آرومی، با نرمی، مانند یه بخار که یه ذره فقط یخش باشه، یه بیداری، یه هوشیاری تو دیگری پدید بیاره، مخصوصا تو بچه ها، اون موقع است که اون شوهر یا اون مادر یا اون تماشاچیه توی سوپرمارکت، حتی غریبه هم باشه، میاد توی تیم ما و میره به اون بچه میگه ببین مادرت راست میگه، این خوب نبود جلو مهمون اونجوری میکردی. موقع میبینیم نه بابا، همه دارن از ما دفاع میکنن، نه اینکه بر ضد ما حرف بزنن. تازه برای خودمون یه عده هوادار پیدا کردیم، نه مخالف. چرا؟ از طریقه کلاممون. و باز اینو تو پرانتز میگم، آقایون گوششون رو بگیرم، بعض موقع اگه یادتون باشه ما جلسه بعد به این موضوع اشاره کردیم، جلسه قبل. بعض موقع متاسفانه ما دلمون از دیگری آزرده است، در بچه هامون بار میاریم، خالی میکنیم. از شوهره ناراحتیم، دیوار کوتاه بچه ها رو قرار میدیم. تو بشین اینجا ببینم چیکار کرد. نه این هر دفعه چی؟ هی میاد فلان. برقد همچین تشری باش چیز کردی؟ نه آخه دفعه پیشم گفته باشی دیگه. چرا با این؟ آقا راستشو بگو مادر عزیز، راستشو بگو. راستش از دست باباش ناراحتم، سر این خالی کردم. همین حاشیه نره. منم اینجوری هم، شما هم اینجوری هستی، اینو قبول بکنیم. ما احساساتمون رو پنهان میکنیم، با یه بهانه، با یه نقابی اون رو بروز میدیم. مخصوصا عصبانیت سر بچه ها. پس بذرت هشم سعی کنیم از این به بعد بلی ندر حداقل یه بار در روز، نمیگم 24 ساعت، یه بار در روز از بخار کلام استفاده بکنیم، نه از خار کلام. اون موقع است که همین بخار کلام باعث بخار دهان میشه که میبینیم کلاممون چقدر برای همگی موثر میشه و عزرت هشم که ارتباطات و پلها و پیام تخت سیام و درس زندگی از خداوند رو خیلی بیشتر و بهتر میتونیم بفهمیم، یاد بگیریم و به عزرت هشم اجرا کنیم. باروخ هشم لعالم، آمین و آمین. تشکر از کلیه مسئولین بیت یعقوب که این برنامه رو برای ما گذاشتن. تشکر. سوالی اگه چیزی هست؟ یه دقیقه دیگه بیشتر باقی نمونده.
حالا ممنون از شما به وقتی که برامون گذاشت.
بحثراخ ها باشه. بذرت هشم که بتونیم همه اینا رو یاد بگیریم و تمرین بکنیم و اجرا بکنیم بذرت هشم. کلتوب. شالوم شالوم.
شالوم.